شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، برنامه ما برنامه روایت امروز که میزبانش سحر عظیمی است تا چند لحظه بعد آغاز می شود. اما نخست از همه شما مشروع خبرها را می شنوین و بعدا در ادامه روایت امروز با سحر عظیمی تقدیم می کنیم.
نن آوازیا
من اووازیا
کراس فید تنگو تو دا نیوز. خب شنونده های محترم، هنوز هم ما یک مشکل تکنیکی داریم. ما کوشش میکنیم که خبرها را نشر کنیم و در ادامه به برنامه روایت امروز شما شنونده خواهید بود.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان از ادامه محروم ماندن دختران بالاتر از سنف ششم با آموزش در این کشور انتقاد کرده است. دینا آمیدی روز جمعه 9 سپتامبر در پیام در صفحه تویتر خود با اشاره به بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان نگاشته است که تاکنون هیچ کشور دیگر مانع فراگیری آموزش نشده است. با تسلط طالبان بر افغانستان از یک سال به این طرف دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب محروم ماندند و طالبان تا اکنون اقدامی برای بازگشایی این مکاتب نکردند. ریاست تفتیش وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در یک گزارش تازه گفته است که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نتوانسته است ده ها هزار افغانی را که در جریان ماموریت تخلیه پرهرج و مرج انتقال داده است به گونه مناسب مورد ارزیابی قرار دهد. ریاست تفتیش این وزارت گفته است که برخی از شهروندان افغانستان با وجود آن که به امنیت ایالات متحده موای خطر پنداشته می شوند اجازه یافتند در این کشور زیست کنند، اما وزارت امنیت داخلی این گزارش را کرده و گفته است که مفتشین برخی از حقایق کلیدی را به گونه نادرست گزارش دادند. جبهه مقاومت ملی افغانستان با مناسبت 21مین سال روز ترور احمد شاه مسعود ارشدترین فرمانده ضد طالبان مدعی شده است که این کشور بار دیگر مورد اشغال تروریستان بین‌المللی قرار گرفته و بر ادامه استادگی علیه طالبان تاکید کرده است. هرچند در دو دهه اخیر از سال روز ترور احمد شاه مسعود به گونه رسمی تجلیل می شد، اما طالبان امسال تجلیل از هفته شهید را از تقویم خود حذف کردند. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود روز جمعه 9 سپتامبر در اعلامیه گفته است که پس از دو دهه بار دیگر مردم افغانستان ادامه و گسترش مقاومت علیه طالبان را در این کشور یک ضرورت شرعی و ملی می دانند. نماینده ویژه پاکستان و روسیه در امور افغانستان دیروز در مسکو دیدار کردند. در این دیدار محمد صادق خان و زمین کابلوف وضعیت امنیتی و بحران انسانی در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در مورد اتصال از طریق این کشور صحبت کردند. محمد صادق خان در توییت گفته است که در مورد طیف وسیع از مسائل از جمله وضعیت امنیتی، اتصال از طریق افغانستان و بحران انسانی بحث شده است. این نشست در اتاق تاریخی برگزار شد که مفکوره تأسیس سازمان ملل متحد توسط متفقین در آن مطرح شد. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد روز جمعه با اشاره به سیل‌های فاجعه‌بار پاکستان گفت که بشریت به طبیعت اعلان جنگ داده و طبیعت در حال ضربه زدن است. او پاکستان را یکی از کشورهای توصیف کرد که بیشترین آسیب را از پیامدهای تغییرات اقلیمی متحمل شده است. بسیاری از رهبران جهان در گذشت ملکه الیزابت دوم را تسلیت گفتند، از آن جمله جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و جل بایدن بانوی اولین کشور با انتشار بیانیه با مناسبت در گذشت الیزابت دوم او را بیش از یک ملکه و معرف یک عصر خواندند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
با گفته رئیس جمهور و بانوی اول ایالات متحده، ملکه الیزابت یک دولت زن با وقار و دارای پایداری بی‌بدیل بود که ائتلاف میان بریتانیا و ایالات متحده را عمیق‌تر ساخت و کمک کرد رابطه دو کشور خاص شود. آنها در پایان بیانیه خود ضمن ابراز همدردی با مردم بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع به دلیل درگذشت ملکه الیزابت این ضایعه را به خاندان سلطنتی تسلیت گفتند. در این حال چارلز سوم اکنون پادشاه بریتانیا امروز جمعه از قلعه بلمورال در اسکاتلند جایی که مادرش ملکه الیزابت روز پنجشنبه درگذشت به لندن باز می‌گردد. چارلز که 73 سال عمر دارد و مسن‌ترین پادشاه است که بر تاج و تخت نشسته است، قرار است امروز برای اولین بار به عنوان رئیس دولت یک سخنرانی تلویزیونی برای یک ملت که در سوگواری به سر می‌برد ایراد کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای نشان دادن ادامه حمایت ایالات متحده از کیف 6 ماه پس از حمله روسیه به این کشور از اوکراین بازدید اعلام نشده داشته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی روزانه خود گفت که او و آنتونی بلینکن درباره موضوعات مختلف از جمله اطلاق روسیه به عنوان یک کشور دهشت افغان گفتگو کردند. زلنسکی گفت که واقعیت حقوقی باید همیشه با واقعیت واقعی مطابقت داشته باشد و این یک واقعیت است که به گفته وی روسیه به بزرگترین منبع دهشت افغانی در جهان تبدیل شده است و جهان باید یک اشاره واضحی دریافت کند که دهشت روسیه بخشیده نخواهد شد.
نیروهای نظامی هند و چین در حال عقب نشینی از یکی از چندین منطقه مرزی مورد مناقشه در کوههای هیمالیا هستند، جایی که بیش از 2 سال است در آن بن‌بست حاکم بوده است. وزارت دفاع هند عصر روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که نیروهای نظامی به شیوه هماهنگ و برنامه‌ریزی شده از منطقه گوگرا هات سپرینگز خارج شدند که منجر به صلح و آرامش در مناطق مرزی می شود. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، شما را خوش آمدید میگم به برنامه روایت امروز که با میزبانی من سحر عظیمی برای شما ترتیب داده شده. موضوع برنامه امروز جنگ های نیابتی در تاریخ معاصر افغانستان و بازده اجتماعی و سیاسی این موضوع در طول تاریخ است. هفته گذشته هم صحبتی در همین مورد با آقای طارق فرهادی داشتیم که بحث های ما ناتکمیل ماند و خواستیم که این هفته دوباره نگاهی بیندازیم به اینکه چه دلایلی باعث شده که افغانستان امروز یک بستری را فراهم کنه که کشورهای منطقه و جهان بنابر ضرورت و منافع خودشان تا حدی دخیل در موضوعات اجتماعی و سیاسی این کشور باشند. نخست جناب آقای فقیری را به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب آقای فرهادی بسیار خوش آمدید.
تشکر. سلام و احترام به شما و شنوندگان عزیز.
ضمن خوش آمدید به شما جناب آقای فرهادی، تا یک بخش رفته گذشته با شما ما تحت پوشش قرار دادیم تا زمانی که طالبان این دوره وارد افغانستان شدن. امروز موضوع بحث جنگ های نیابتی از کشورهای منطقه فراتر رفته و بنابرای گزارش های متفاوت کشورهای مثل روسیه، چین، ایالات متحده و تا حدی کشورهای اروپایی هم نیز به خاطر آنچه منافع کشورهای خودشان عنوان میشه بر برنامه های سیاسی افغانستان دخیل هستند. بین بحث از این باز کنین که کشورهای بزرگ، چی قدرت‌های بزرگ در شرق و چی قدرت‌های بزرگ در غرب، بر چه اساس منافع خود را در وضعیت افغانستان، چی وضع خوب امنیتی و چی وضع بد امنیتی خواندیدن؟
بله، خب اگر جنگ اوکراین نمی‌شد وضع فرق می داشت، اما حالی که جنگ اوکراین شده ما در دنیا شاهد یک صف‌بندی هستیم بین کشورهای مختلف که در این صف‌بندی در حقیقت ناتو که خودش در اوکراین جنگ نمی کنه اما پشتیبانی می کنه از اوکراین، کشورهای ناتو یک طرف هستند و روسیه در جنگ است با ایشان و چین و بعضی کشورها از روسیه واضحاً حمایت میکنن و هند و پاکستان اینا در بین هستن و در میان افغانستان چندان صدا نداره، اما در اثر از این جنگ در این صف‌بندی ها امکان داره که در صفحه روسیه و چین قرار بگیره. از اینجا که مثلا بحثان میگم که هفته گذشته بعد از اینکه به سفارت روسیه حمله شده در کابل، از آقای متقی یک تلفنی کرده به لاوروف وزیر خارجه روسیه، در حالی که آقای متقی هیچ وقت هم رای بلینکن به تلفن گپ نزده با وزیر خارجه امریکا.
بله، و فکر میکنن قریبی روابط بین طالبان و روسیه تا چه حد میتونه روابط طالبان با ایالات متحده و کشورهایی که از اینها تقاضای کمک میکنه و میخواد که از طریقشان به رسمیت شناخته شود از این پرسش خود بود؟
خب مسئله به رسمیت شناخته شدن طالبا آل بیخی سرچلیپا بکشید. در حقیقت طالبان به این شکل که هستن به رسمیت شناخته نمیشن و پیش از این که افغانستان یک حکومت درش به رسمیت شناخته شود متاسفانه وضع تاریک معلوم میشه و شاید وضع امنیتی بدتر شود. یعنی بین طالبان جنگ ها شروع شود، بین گروه های طالبان، و در حقیقت در این حالت کشورهای غربی خواهی که افغانستان به رسمیت نمیشناسن، امریکا هم نمیشناسه، روسیه و چین هم لازم ندارن که افغانستان رو به رسمیت بشناسن، اما از افغانستان به حمایت های گوناگون میکنن در شورای امنیت و روسیه امکان داره که افغانستان استفاده کنه برای بعضی واردات و چیزا. به خاطر که فراموش نکنیم که فعلا روسیه زیر تعذیرات است و در پی ازی است که چطور از دیگه کشورهایی که از حال خود بیخبر هستن سوی استفاده کنه که از اونجا بعضی واردات از راه از کشورها شد.
با توجه به فصل جدیدی که در افغانستان با موجودیت گروه های متفاوت تروریستی هم رقم خورده، فکر میکنین حالا موزل افغانستان با موجودیت اوکراین، شما هم اشاره کردین، اقدر برای جامعه جهانی دیگه تازگی نداره؟ موضوع افغانستان اصلا به یک موضوع فرسایشی تبدیل شده، یک جنگ متداوم، یک نابسامانی و بی‌ثباتی همیشگی در طول چندین دهه. فکر میکنین موزل افغانستان چطور اصلا حل میشه؟ آیا افغانستان برای همیشه همی قسم خود ماند؟ اگر راه حلی وجود داره، راه حل چیست؟ آیا طالبان بقایی دارن در آینده سیاسی افغانستان؟ و اگر طالبان از صحنه خارج شوند بدیلشان کی است در حال حاضر؟
سوال های بسیار مشکل. تا دو سال یا سه سال آینده اگر طالبان با هم دیگر یک جای بمانند و بتانند که در این یک جای ماندن خود ریفورم کنند، افغانستان به طرف یک ثبات امکان داره بره، در صورتی که در جریان از این ریفورم بعضی قدرت های سیاسی دیگر راه بتند که بیاین و همراهشان در قدرت یک جای شوند. اما از قرائن و از یک سالی که گذشت، چرا که باید از که تجربه یک سال گذشته را ببینیم، ایده ببینیم بعد از او قضاوت کنیم، تجربه یک سال گذشته است که طالبان در حقیقت قادر به این نیستند که دیگر جریان های سیاسی را به خود مدخم بسازند، به خاطر که هر جریان سیاسی و هر شخصیت سیاسی که بیاید سوال هایی می داشته باشه و سوال ها همیشه طالبان برش جواب ندارن و او راجع بمیشه به یک امیرالمومنینی که او دیده نمیشه. در حقیقت ادغام دیگر جریان های سیاسی در مابین جریان فعلی طالبان تقریبا ناممکن است، به این شکل که اینا هستن که یک رهبر دارن که او حاضر به مصافحه و مذاکره با کس دیگر نیست. ثبات افغانستان متاسفانه آینده تاریک پیش روی دارین فعلا، به خاطر که جهان در یک بی‌علاقگی است و آل جهان راجع به افغانستانم که گپ میزنه، همراه ازبکستان گپ میزنه و همراه پاکستان گپ میزنه که برای ما بسیار نارام کننده است. اما طالبان وضع را به می حد رساندن که در قطع افغانستان خودش هیچ صدا نداره. مثالش این است که هفته آینده در ازبکستان یک مجلس بزرگ است که در اونجا رئیس جمهور چین می آید، در اونجا پوتین می آید، در اونجا شاید که نخست وزیر هند بیایه، و اما از افغانستان کسی نیست. اما فکر میکنید که راجع به افغانستان گپ زده نمیشه؟ حتما که گپ زده میشه و حتما که تصامیم تاریخی گرفته میشه در پشت پرده راجع به این قلمرو، بدون از این که هیچ نمایندهش در اونجا باشه.
با وضعیتی که پیش آمده نظر به معادلاتی که در روابط بین الملل وجود داره، به حاشیه قرار گرفتن افغانستان به عنوان یک کشور، به قول شما حالا به عنوان یک قلمرو، فکر میکنین در شرایط فعلی که زنان از صحنه خارج هستند، آزادی بشری در حد اقلش قرار داره، شماری از افراد مسئولیت جانی ندارن، مسئولیت مالی خو برای 95 بیش از 95 درصد از مردم افغانستان از بین رفته، مردم در حالت بسیار بغرنج بسر میبرن، فکر میکنین با حاشیه قرار گرفتن افغانستان در حال حاضر به نفع کی بوده میتونه؟ آیا به خاطر منابعی که شما در هفته گذشته اشاره کردین، به خاطر پاکستان و یا هم کشور ایران، آیا اوقدر این کشورها قدرت دارن که تا به این حد افغانستان به انزوا بکشن؟
بله، پاکستان منفعتش است که افغانستان در این حالت آورده و در حقیقت معادن افغانستان فعلا به دسترس پاکستان است و حکومت طالبان یک حکومت است که حرف طالبان، حرف پاکستان مجبور است بشنوه. ما در یک جهان دو طبقه‌ای هستیم. مسائل حقوق و بشر و اینا آل اگر شما در 6 و 7 ماه آینده متوجه شوین، این حقوق و بشر و اینا دفاع حقوق بشر از مردم اوکراین مثلا برای کشورهای غربی وقتی که صدا بالا میکنن و در پشتش باز هم مصرف میکنن و صلاح میدن برای از اینکه حقوق اوکراینیا دفاع شوه. در این جهان دو طبقه‌ای ما در یک طبقه قرار گرفتیم که تقریبا جهان اروپایی قبول کرده که حقوق بشر در افغانستان در یک حالت تخطی باقی میمانه و در حقیقت ابو دوسی صدایی که بالا شد در پارلمان اروپا که چند خانم‌ها در اونجا رفته بودن اگر یادتان باشه، هیچ نتیجه نداد و راپور ریچارد بنت که در هفته آینده در شورای حقوق بشر که شروع میشه 12 سپتامبر در ژنو راپور خود میخونه، یک چند نفر شاید که دستمال خود از جیب خود بکشن، یک عشق خود پاک کنن، دیگر بعد از این چیزی نمی کنن، به خاطر که در حقیقت کشورهای غربی اروپایی کدام عالی فشار روی طالبان ندارن و در دل خود وقت قبول کردن که ما برای از این که گناهان خود بشویم 124 هزار نفر از افغانستان کشیدیم و حساب از اینا نجات دادیم، اما این که 39 میلیون نفر دیگه در چه حالت حقوق بشری قرار میگیرن، این دیگه فقط یکان راپور میبره و بدون از این که کدام فشار آورده شده سر طالبان. پس ما ماندیم اسیر طالبان و در حقیقت اسیر پاکستان، به خاطر که طالبان زیر تاثیر پاکستان هستند، مثل دفعه اولی که از سال 1996 تا 2001 حکومت کرده بود.
بر اساس قواعد بین الملل وقتی که یک مذاکره صورت میگیره و توافقنامه بر اساس اون مذاکرات به امضا میرسه، مثل توافقنامه دوحه، اگر از بندهای این توافقنامه تخطی صورت میگیره سوی طرفین، طوری که ما شاهد تخطی طالبان از اجرای تعهدات در قبال قولهایی که داده بودند در رابطه با حکومت همشمول در مورد شمولیت زنان در بدنه حکومت و در بدنه اجتماع، موضوع مسئولیت افرادی که در افغانستان زندگی میکنن، ما تخطی را شاهد بودیم. حالا چرا حلی وجود داره؟ یا قرار از هر کشوری که یک توافقنامه با یک کشور دیگه امضا میکنه، یا هر گروهی که با یک کشور دیگه توافقنامه را امضا میکنه، قرار باشه که تخطی کنه؟ پس اصول قواعد بین الملل در این مورد چی حکمی داره؟
یا یک سوال خوب است. شما مثل که سوریه را میبینین که 12 سال است که در جنگ است یا 10 سال است که در جنگ است، در اونجا بسیار توافقنامه های گوناگون امضا شده، در یمن امضا شده، در سودان امضا شده و تمام روز تخطی میشه. و همین روز در اتیوپیا یک جنگ داخلی است، یک جنگ قومی است در اتیوپیا و تمام روز تخطی میشه. یعنی که جهان شب خواب آرام میکنه اگر در افغانستان نارامی باشه و برشان اوقدر مهم نیست. متاسفانه حقایق اولتان مرز میکنم، یک مجلس شورای امنیت میشه برای یک و نیم ساعت، در اونجا هم آل زیادتر ایواز اکتر افغانستان گفت زده شوه، این روسیه و چین به حساب امریکا میرسن و امریکا دوباره روسیه و چین یک چیز میگه و یک جنگ نیابتی در حقیقت با جملات در شورای امنیت است. اما خود مردم افغانستان بسیار فراموش هستند و یکی مثلا جورنالیست ها زیر فشار هستند در افغانستان، جورنالیست ها لط میخورند، تهدید میشن برای از اینکه یا با مشکل که طالبان میخواین مسائل بیان کنن یا ایست که این پیشه را ترک کنن. زنان در حقیقت خودشان مجبور شدن که عرصه خود بسیار خرد بسازن، عرصه فعالیت اجتماعی خود، به خاطر که طالبان در حال تغییر دادن اجتماع هستن در حقیقت. و اجتماع هم یک اجتماعی هست در افغانستان که قبل از طالبان هم حقوق زنان در اونجا زیر فشار بوده،
در حال یک جامعه مرد سالار بوده، اما تا حد آزادی های زنان شنیده می شد یا اصلا برش وقت داده می شد، اما فعلا حتی برای حضور زنان در اجتماع، برای کار کردن زنان، به اهمیت قائل شدن به سواد زنان، حتی وقت قائل نمیشن. و متاسفانه در این مسیر هم مردان خانم‌ها را همراهی نکردند. تا کنون اعتراضاتی که ما شاهد بودیم، شاید به شکل مجازی شماری از مردهای افغان همبستگیشان نشان دادن، اما در جغرافیای افغانستان به خاطر کشته شدن یک ملا امام مردم تظاهرات میکنن، دور هم جمع میشن، به خاطر موضوع سفارت های مختلفی کار انجام میدن. اما در طول یک سال گذشته چرا ما فکر میکنیم شاهد حضور پررنگ مردان در قبال رفتن دخترانشان، رفتن خواهرانشان، رفتن اعضای اوناس خانوادهشان به مکاتب، ما از اینا عمل کرده پررنگ ندیدیم؟
به دلیل که طالبان تفنگ به دستشان است و مردم خشن هستند و اگر وقتی که با زنان مواجه میشن به هوا فیر میکنن، اگر با مردان مواجه شون روی مردان فیر میکنن. طالبان بسیار مردم خشن هستند. ما دیدیم در شمال افغانستان که چگونه در ولایات و اینا در قریجات و اینا فشار میارن، خودشان مثلا نمیرن، جنگ نمی کنن با کسانی که در مقاومت هستند در کوخا، فقط در قریه ها سر مردم فشار میارن. و برای مردان در حقیقت خطر است که اگر با طالبان بدون سلاح روبرو شوند و خود خانما در خانواده ها بسیار نگران مردان خود هستند و به مخاطر نقش خود کمتر می سازن و کم رنگتر می سازن، به خاطر که به خانوادهشون کدام خطر نرسد. طالبان در حقیقت طالبان یک حکومت تشدد است، مثل چین واره، مثل یعنی حکومت هایی که در این منطقه هستن که اشخاص ناپدید میشن و دیگه باز نمیبینیشون.
در حکومت های توتالیته یا حکومت های خودکامه داره که شما هم اشاره کردین، افغانستان در منطقه قرار داره که نفوذ این کشورها همچنان پر رنگ هست، چین تا حد کشور ایران و کشورهای منطقه به هر شکلی که هست رسانه ها و مردم از زیر کنترل خود دارن. ما در مورد کشورهای جامعه جهانی صحبت تقریبا همه جانبه داشتیم، اما موضوع افغانستان در طول این چند سالی که گذشته و سالهای قبل در افغانستان نوین همواره توسط کشورهای خارجی مدیریت شده. حالا یک کشور آمده به یک نحوه آرامش نسبی را به وجود آورده و رفتن، باز دوباره همی تشنج و همی درگیری ها متداوم، حالا با وقفه های چند ساله دوباره پس روزنه زده و جوانه زده و به یک مشکل بسیار بزرگتر تبدیل شده. چرا مشکل افغانستان در داخل افغانستان حل شدنی نیست؟ چرا باید یک قدرت خارجی همیشه مدیریت تغییر نوین در افغانستان به عهده بگیره؟
متاسفانه قشر سیاسی افغانستان یک قشر بسیار متفرق است و یعنی یگانه حزب سیاسی افغانستان که فعلا خود یک جا نشان میده طالبان هستن. اگر ما ببینیم و تا حدی که دانستن که قدرت میگیرن و تا حدی که پاکستان به امریکا و به اروپا و دیگران در این سالهای اخیر تشریح داده که اگر شما وقتی که میبرین طالبان نبین در افغانستان یک گدودی میایه، اینقدر قشر سیاسی تفرقه داره بین هم، بهتر است که نمی طالبان باشن که اقلا یک دست باشه افغانستان. این چیزی است که پاکستان در 28 یا 29 ملاقاتی که با آقای خلیلزاد داشت.
فرهادی، ما شاهد موجودیت حزبای مختلف در کشورهای دیگه هم هستیم، یعنی کشورهای دیگه در دنیا هم مانند خود پاکستان هم حکومت های تک حزبی ندارن، یک حکومت به قدرت میایه، یک اپوزیسیون در مقابلش وجود داره تا دور بعدی انتخابات. به همین منوال کشورهای دیگه در منطقه هم حتی با موجودیت سیستم های توتالیتر مردم حق انتخاب دارن، موجودیت تفاوت نظرها به چشم میرسه، اما در افغانستان همیشه طوری هست که باید یک جناح قدرت به دست بگیره و به دیگرها اجازه رشد و اجازه ابراز نظر هم تا حدی داده نمیشه، طوری که در دوره آقای غنی هم تا حدی ما شاهد تکروی آقای غنی با حکومتی که داشتن بودیم. چرا فکر میکنین در افغانستان جا برای همدیگر پذیری نیست، جا برای شنیدن عقاید مختلف از خود وجود نداره؟ چرا که در دیگر کشورها هم تفاوت نظرها مسلما موجود هست، اما همدیگر پذیری در حدی رسیده که بتونن اتفاق نظر سر یک موضوع پیدا کنن برای یک موقع مشخص، او چیزی که به صلاح مردم از دور انتخاب کنن. چرا در افغانستان همچین ظرفیتی وجود نداره؟
بیخی درست گفته. این حال مثال چه پاکستان رو ببینیم که عمران خان مظاهره میکنه، مثلا 80,000 نفر میایه و صلاح استفاده نمیشه فعلا، یعنی در یخن دیگه با صلاح نیستن، تنها در رسانه با هم دیگه جنگ میکنن و عمران خان به مقابل حکومت خیسته در پاکستان. اما ایتی یک چیزی در ایران مثلا امکان نداره. ایران اگر ایتر یک مظاهره 80,000 نفری شود سر مردم فایر میکنه. و در افغانستان هم دیسپلین تکثر نظریات سیاسی نیست در حقیقت، بود در 20 سال گذشته، چون که کلام آزاد بود، هر کس هر چیز میگفت، اما در آخر کار هم ارگ نمیخواست که احزاب سیاسی قوی ایجاد کنه و یک واهمه بود، یا همیشه کوشش میکردن که خجتو شود که خود رئیس جمهور یک از داشته باشد که بازکلی که دهید رئیس جمهور به و ایره کسی خفه نشد. بعد در وقت آقای کرده و من عینی چیز بوده در حقیقت یک واهمی کلان بوده که حالا اگر کدام کسی یک از بدگه بساده بازی چطو میشه و حتی باز از خارجی ها کمک میخواستن که چطو کنیم که این کوشش کسی را که دگه حزب میسازه ایران کنسل کنیم و
یا به یک شکلی اونا را وارد حکومت هم میکردن، طوری که ما شاهد بودیم اونا را در بدنه حکومت داخل میکردن و عضوی از حکومت اونا را میساختن که مبادا یک جریان مخالف حکومت شکل نگیره. بر صورت یک دقیقه وقت داریم جناب آقای فرهادی، اگر یک جنبندی کنین بحث امروز، فکر میکنین راه حل سیاسی اگر وجود دارد چی هست در افغانستان؟
ای است که مقاومت و اینا در کاغذهایی که می کشند در آینده از واژه های استفاده کنند که زیادتر به طرف صلح هم آوریم و همگی کوشش کنند که طالبان را به این متقاعد بسازند که اگر این صلح این دفعه آورده نتانند و بین خودشان نانم یک جنگ شود، افغانستان متاسفانه از دست می دن و یک قلم رو می شه.
سپاس فراوان از جناب آقای طارق فرهادی، مهمان بحث امشب ما. خیلی از صحبت های شما لذت بردیم، انشالله در برنامه بعدی هم شما را با خود می داشته باشیم. تا که دوباره در خدمت قرار می گیریم، خدا نگهدار.